بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. در هر کجا که بیننده شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف هستید و تقدیم حضور شما خواهیم کرد انشاءالله برنامه راه روشن رو در دقایق و لحظاتی که در پیش رو داریم. امروز هم چون برنامه گذشته و هفته های گذشته استاد عزیز ما و مهمان گرانقدرمون در این برنامه جناب آقای دکتر ابوالقاسمی هستند، ما خدمت استاد عرض ادب و احترامی داشته باشیم و برگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جناب آقای دکتر ابوالقاسمی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد المصطفى وعلينا المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وسام مولانا صاحب الأسباب الزمان. على السلام دم خدمت شما جمعی غزبانی و خدمت بینندگان عزیز و گران قدر شبیشان حتی ولی هست. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن. خدمت هستم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتید، تشریف آوردید. ان شاءالله که بتونیم از این دقیقه استفاده کنیم و بهره کافی وافی رو ببریم. خب عزیزان بیننده، برنامه راه روشن همون گونه که می‌دونید متکفل پاسخ به شبهات و ابهاماتی که ممکنه در ذهن برخی از ما پیش بیاد در اثر حالا چیزایی که در فضای مجازی منتشر میشه. چند هفته است یک سری مباحثی رو ما اینجا مقاطعی از یک سخنرانی و یک صحبتی از آقای اکبر نژاد رو تقدیم کردیم، مقاطعش رو خدمت شما ارائه میکنیم و جناب آقای دکتر در اون خصوص توضیحاتی میدن. حالا بحث اصلی این آقای اکبر نژاد نقد جمهوری اسلامی و قیام و خصوصا به حضرت امام و معاذ رهبری، یه سری نکاتی رو از طریق به اصطلاح بحث‌های تاریخی و سیره اهل بیت میخواد وارد کنه که جناب آقای دکتر اینجا تشریف دارن تا ما رو روشن کنن از این قضایا و متوجه باشیم که وقتی خدای نکرده حیله این قضایا رو نخوریم و خلاصه ما هم درگیر نشیم تو این قضایا. آقای دکتر در خدمت شما باشیم، برای امشب بحث رو برای ما بفرمایید که انشالله بتونیم استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جلسه قبل کلیپ هایی از قسمت هشتم برنامه ایشون رو پخش کردیم راجع به زندگی سید الشهدا علیه السلام و اینکه ایشون ادعا کرده بود سید الشهدا علیه السلام تا قبل از اینکه به اصطلاح به سمت کربلا به راه بیفتن به دنبال کار تنهزا به هیچ وجه نبودن، که عرض کردیم در زمان معاویه مردم کوفه درخواست بیعت دادند و اون دلیلی که ایشون مطرح کرد نبود، بلکه دلیلی که سید الشهدا مطرح کردن این که ما با معاویه بیعتی داریم، قراردادی داریم، تا اون قرارداد هست، تا معاویه زنده است ما هیچ کاری انجام نمیدیم. علت این نبود که مردم کوفه نخوان یا وضعیت مناسب نباشه، یا بحث بود که یه قراردادی بسته بودن، بنا بود که حضرت ثابت کنن معاویه اهل عمل به اون قرارداد نیست. رسیدیم به دوران بعد از معاویه. بعد از معاویه ادعا میکنه که سید الشهدا علیه السلام هیچ کار نظامی انجام نداد در مکه، پس به دنبال تنش زایی نبوده، که ما عرض کردیم خود بیعت گرفتن، خود فرستادن حضرت مسلم، خود مخالفت با بیعت یزید، خود سخنرانی هایی که سید الشهدا علیه السلام در مکه انجام دادن، سخنرانی های تندی که داشتن، اینا خودش رفتارهای تنش زا از طرف هر حکومتی به حساب میاد. هر حکومتی باشه بگه آقا ببینید این نفری هست داره میگه با فلانی بیعت نکنید، با حکومت بیعت نکنید، خب این تنش زا میدونه نمیدونه؟
صد درصد دیگه. اصلا
تعریف تنشزایی چیه؟ هر چیزی شما دلت نمیخواد میگی تنشزا نیست، هر چیزی گیر میکنی میگی نه اینو سعی کردن تکلیف بکنن. حالا در همین قسمت ما چند تا از تناقضاتشون رو مطرح میکنیم. به عنوان مثال در کلیپ شماره 18 قسمت 8 میاد میگه در مکه هیچ کس نمیومد با امام حسین بیعت بکنه. کلیپو با هم دیگه ببینیم.
عجب این همچین ادعایی در این کلیپ شده. این رو با هم ببینیم و برگردیم ببینیم چه.
بگذاریم. در اینجا بحثی که پیش میاد این هست که چرا امام به سمت کوفه حرکت کردن؟ ببینید تا الان کار من فکر کنم همه قبول داریم که حرکت اوغلاییه. امام 4 ماه اینجاست ولی هیچ تحرک نظامی نداره، چون قیام با یه تحرک نظامی همراه دیگه. ارشاد که نمیخواست بکنیم، میخواست قیام بکنیم، میخواست بجنگه. شما هیچ تحرک نظامی نمیبینید. در حالی 4 ماه فرصت کافی بود. هیچ عده و عده رو نمیبینید که بیان با امام بیعت کنن که ما دیگه هم پیمان شما هستیم. امام برای همین هیچ کاری نمیکن، چون کسی رو نداره که.
عجب، این ادعاش هم خیلی ادعای عجیبی.
میگه حضرت هیچ کار نکردن و هیچ کسی هم با حضرت بیعت
نکرد.
خب در همون قسمت کلیپ شماره 19 رو ببینیم چی میگه.
خب کلیپ 8-19 ببینیم این رو در اونجا در این با این حرف تناقض داره یا موافق هست.
امام توی یه جایی دارن به عبدالله ابن زبیر، چون میگه عبدالله ابن زبیر در کنار امام حسین دیده نمیشد، حتی وقتی که امام تشریف آوردن اونجا او هم اومد و مشغول عبادت و اینجور چیزان بود و خیلی زود میگن هر روز یک روز در میون میومد خدمت امام عرض ادب میکرد، اصلا دیده نمیشد با وجود امام. و وقتی هم که حرکت کرد ابن عباس به امام گفت که تو مکه رو خالی کردی برای جولان دادن عبدالله، تو تا وقتی اینجا بودی عبدالله بن زبیر اصلا نمیتونست جولان بزن، دیده نمیشد. حتی عبدالله میگفت که آه تو بمون اینجا ما با تو بیعت کنیم. عبدالله بن زبیر به امام میگفت شاید عبدالله میگفت که آه تو بمون اینجا ما با تو بیعت کنیم. عبدالله بن زبیر به امام میگفت شاید عبدالله میگفت که آه تو بمون اینجا ما با تو بیعت کنیم. عبدالله بن زبیر به امام میگفت میخوام بگم شرایط اینجوری بود. امام اونجا بهش میگه که من دوست ندارم به خاطر کشته شدن من در اینجا حرمت خانه خدا شکسته بشه.
بله در خدمت شما.
آقا عبدالله بن زبیر خودش در مکه حکومت تشکیل داد به اسیر و شهدا، یعنی خودش عده و عده داشته، خودش نیرو داشته. حکومت عبدالله بن زبیر بر منطقه کوفه و بصره و خیلی جاهای دیگه هم چی شد؟ سیطره پیدا کرد. خب آقای عبدالله بن زبیری که این همه عده و عده داشته اومده میشه سید الشهدا در مکه، گفتیم ما چیکار کنه؟
بیعت کنه.
پس چی کسی نبود؟
خود یه نفر خودشه کلیه.
کسی نبود یا مطلب چه دیگری است؟ چرا میخواهید ماجراها رو اون طوری که خودتون نفهمیدید به مردم القا بکنید؟ دقیقاً در قسمت نهم، اگر اتاقتان بتونن کلیپ اول قسمت نهم،
بله
در اونجا هم دوباره قسمت نهم اولش میگه بله ما گفتیم که عبدالله ابن زبیر در مکه آمد میخواست با سیدالشهدا
بیعت بکنه.
اگر آماده است
که کلیپ مثلا 8-18 که همون اولین کلیپ برنامه
الان
بود،
کلیپ نهم
کاملا متناقض با اینا. خب پس این کلیپ رو هم ببینیم و بعد برمیگردیم در خدمت جناب دکتر خواهیم بود.
چطور که خاطرتون باشه عرض کردم وقتی امام اومدن مکه عبدالله ابن زبیر هم در مکه بود و میگن هر روز یکی روز در میان خدمت امام میرسی به عرض دادن و بارها به امام گفت که شما اجازه بدید ما با شما بیعت کنیم. یعنی اصلا عظمت امام حسین جوری بود که در کنار او یک کسی مثل عبدالله بن زبیر دیده نمی‌شد، به چشم نمی‌آمد. وقتی حضرت عبدالله از مکه خارج شدند، عبدالله بن عباس برگشت به امام گفت که تو مکه رو دیگه خالی کردی برای عبدالله، تا تو بودی عبدالله جور اصلا فکر اینو نمی‌کرد که بخواد خلافتی راه بندازه و مثلا دستشو باز کنه که مردم بیان با او بیعت بکنن.
خب ملاحظه کردید؟
بله.
آیا هیچ کس نمی اومد تو مکه با سیدالشهدا بیعت بکنه؟ اگر هیچ کس نمی اومد عبدالله بن زبیر که آقا خودت دو بار گفتی عبدالله هم در قسمت هشتم هم در قسمت
نهم
که عبدالله بن زبیر می آمد بارها خدمت سیدالشهدا که با حضرت چیکار کنه؟
بیعت کنه.
اونم نه یه فرد عادی، عبدالله بن زبیری که خودش داعیه دار خلافت است. یه شخصی داعیه دار خلافت می آمده، اگر او می آمده قطعا دیگران هم می آمدن. پس مسئله این نیست که کسی چون نمی آمد در مکه بیعت کنه حضرت نمی خواستن. نه، حضرت در روایاتشون به صراحت گفتن در مکه نمی خواهم خون ریزی بشود، من به خاطر دستور شهر و من یورد فیه بل حادم به ظلم نوده خمان عذاب علیم، در مکه نمیخوام خونریزی بشه. بعد از فتح مکه تا قبل از ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا، هیچ کس حق ندارد در مسجد الحرام کار نظامی انجام بده، در مکه کار نظامی انجام بده. خب این دستور خداست. یعنی ما بگیم آقا امام حسین دستور خدا رو مخالفت کنه بیا تو مکه بیعت بگیره که جنگ را بیفته؟ نه. پس دقت بکنید، تحلیل های شما یک تحلیل مطابق واقع، مطابق تاریخ
نیست.
نیست و شما میدونی، نه اینکه ندونی. برای اینکه روشن بشه میتونین دوباره کلیپ 18 رو 8 18 رو دوباره پخش کنن تا ببینیم.
بله کلیپ اول رو که پخش کردیم دوباره ببینیم، با این که حالا دو کلیپ بعدی رو دیدیم میتونیم اون رو باز بهتر دریافت کنیم. 8 18 اولین کلیپی که دیده بودیم رو الان اگه همکارمون آماده کنن تکرار کنن بهتر درک میکنیم مطلب رو.
بگذاریم. در اینجا بحثی که پیش میاد این هست که چرا امام به سمت کوفه حرکت کردن؟ ببینید تا الان کار من فکر کنم همه قبول داریم که حرکت عقلاییه. امام 4 ماه اینجاست ولی هیچ تحرک نظامی نداره، چون قیام با یه تحرک نظامی همراه دیگه. ارشاد که نمیخواست بکنی، میخواست قیام بکنی، میخواست بجنگه. شما هیچ تحرک نظامی نمیبینید. در حالی که 4 ماه فرصت کافی بود. هیچ عده و عده رو نمیبینید که بیان با امام بیعت کنن که آقا ما دیگه هم پیمان شما هستیم. امام برای همین هیچ کاری نمیکنه، چون کسی رو نداره که.
خشم مشخص شد که چقدر با اون دو تا متفاوته.
اما نکته بعد که باز در همون قسمت مطرح میکنن، میاد ادعا میکنه این آقا که سید الشهدا علیه السلام هیچ حرکت نظامی انجام نداده. البته یه نکته میگه، میگه روزی که سید الشهدا علیه السلام از مکه حرکت کرد روزی بود که حضرت مسلم به شهادت رسید، یا همون روز که با حضرت مسلم بیعت کرده بودن. کلیپ 8:20 تا این آماده میشه من چند نکته عرض کنم. دقت بکنید شما، حضرت مسلم برای چی رفته بود به کوفه؟
خب مأموری بود که بره اونجا ببینه چطوری است و بیعت بگیره بیاد.
بیعت بگیره برای چی؟
برای حضرت امام حسین،
برای حکومت،
اونجا حکومت،
برای قیام.
بله.
فرض کنید شما در یک کشور دیگه هستید، مرحوم امام خمینی در فرانسه است، در ایران دارن برای او بیعت میگیرن.
درست.
این کار سیاسی برای براندازی حکومت شاه هست یا نیست؟
100%.
بگیم نه، مرحوم امام چون فرانسه بوده هنوز نیومده، قصدشو نداشته، یا قصد داشته ولی هنوز انجام نداده کاری. آقا تو ایران دارن نیروهای تو مبارزه جدی میکنن با شاه. بگیم نه، تو قیام نکردی. مرحوم امام تا وقتی اومده بود ایران قیام نکرده بود، یا قیام انجام شده اما مرحله به مرحله داره پیش میره.
درسته.
ایشون تصورش اینه قیام همون آنیست که شمشیر رو از غلاف در میارن، قبل اون اسمش قیام
نیست.
نیست. آقا جان، بیعت گرفتن های رسمی و علاوه بر این شمشیر کشیدن های در کوفه هم قیام حساب میشود. کلیپ شماره 20 رو با هم دیگه ببینیم. 8:20.
بله. خب همون 8:20 رو ببینیم و برگردیم.
اینجا میخواد حرکت کنه به سمت کوفه، عجله نمیکنه، خودش تو مکه است. از مکه وقتی پاشو بیرون میگذاره که نامه مسلم اومده که اینجا امن و امان، اینا راست میگن، اینا با من بیعت کردن. درسته.
خب اینا آدم بیعت کردن، بیعت برای چی بود؟ متن بیعت در الارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 31. و قدم امامه ابن عمه مسلم ابن عقیل. حضرت قبل از خودشون مسلم ابن عقیل رو فرستادن رضی الله عنه وارضاه، دعوه الى الله و البیعت له، یا والبیعت له علی الجهاد. اصلا بیعت حضرت مسلم برای چی بود؟
برای جهاد.
برای جهاد بود. فبایعه اهل الکوفه علی ذلک و عاهدوا پیمان بستن.
بله.
ثم لم تطل المده بهم حتى نكثوا بيعتهم وخذلوه واسلموا فقتل بينهم ولم يمنعوا. پس اساسا بیعت خود حضرت مسلم بیعت برای جهاد بوده.
جهاد بوده.
خب آیا حضرت مسلم خروج و قیام کرد؟ مرحوم شیخ مفید در دو کتاب خودشون، در مسار و شیعه صفحه 36 و ارشاد جلد 2 صفحه 66، روز هشتم ذی‌الحجه و هو یوم الترویه، ظهر مسلم بن عقیل رحمت الله علیه داین الی سیدنا ابی عبدالله حسین علیه السلام. ظهره یعنی چی؟ غایب بود، ظاهر شد. ظهره اینجا میگه ظهر مسلم بن عقیل به چه معناست؟ غایب بوده حضرت مسلم ظهور کرده، یا نه ظهره به معنی خروج با شمشیره؟
طبیعتا باید خروج باشه،
چون حضرت مسلم روز ترویه خروج با شمشیر داشته. و کان خروج مسلم ابن عقیل رحمت الله علیه ما بالکوفه یوم الثلاث یوم الثلاثاء لثمان مضین من ذی الحجه سنه 60 و قتله یوم الاربعاء لتسعین خلون من یوم عرفه. خروج مسلم ابن عقیل یوم الثلاثاء، قیام کرده. آقا حضرت مسلم با اجازه سید الشهدا قیام کرده یا بی اجازه؟
100% با اجازه بوده،
بیعت گرفته برای جهاد.
بله،
روز هشتم هم قیام شروع شده. پس امام حسین چیکار نکرده؟ این چه حرفی شما مطرح میکنید؟ یه ذره تاریخ رو مراجعه بکنید. شما یه نظریه خودت داری، بر اساس اون نظریه میخوای هر کجای تاریخ متناسب بود فاکتور بگیری، هر کجا احتمال دادی میشه حملش درستش کرد بیانش کنی. حالا میرسیم تو قسمت نهم، اصلی ترین جا رو فاکتور میگیره، حالا روشن میکنی مشخص میشه. پس این ادعا که آقا امام حسین قیام نکرد، آقا مگه خود امام حسین شخصش باید حتما بیاد چیکار کنه؟ شمشیر به دست بگیر تا این قیام حساب بشه؟ اولا در مکه اومدن با حضرت بیعت کنن، همون زمان بیعت های برای جهاد میامد و روز هشتم هم جهاد شروع
شد.
ولی متاسفانه شکست خورد. خب باز در مثلا دیگه، حالا چون تکراری وضعیش خیلی مطرح نمی کنیم، کلیپ شماره 21ش میگه در مکه هیچ کس امام حسین رو نخواست. در کلیپ شماره 22 میگه بله، امام حسین قطعا قیام میخواست بکنه ولی قیام را شروع نکرده بود. کلیپ شماره 22 رو با هم ببینیم.
خب ما پس تا اینجا فهمیدیم که بیعت کننده داشته حضرت امام حسین در مکه،
حتی از کوفه.
بله،
بیعتشون برای چی بوده؟ برای
قیام بوده.
و قیام هم توسط نیروهای حضرت شروع
شد.
شد. بله. کلیپ 22 رو با هم ببینیم.
22 رو با هم ببینیم. همون 08-22. بله.
برای همین اصلا چون با عقل نظامی نمی‌سازه، امام میگه ببینید من برای اقدام نظامی اومده بودم ها، به شرطی که کمکم بکنید. دقت کنید اینجا تحلیل من با تحلیل بعضی از افرادی که سابقه روشنفکری دارن اینجا پیدا میشه. من میپذیرم که امام نیت قیام داشت. خب کسی که 18000 تا نامه براش میفرستن که بیا قیام کنی، بیا والی رو بیرون بفرستیم تو حاکم شو، این یعنی قیام دیگه. وقتی من حرکت میکنم، وقتی آدم میفرستم بیعت میگیرم، این یعنی اقدام. ولی آیا قیام شروع شده؟ نه، شروع نشده فعلا. چطور که از مکه که خارج میشه بهش میگن که چرا داری میری؟ میگه من میرم، اگر کمکم کردن کردن، نکردن هیچی. یعنی هنوز شروع نشده، بلکه امام داره مقدمه. نیت قیام امام داشته، ولی آیا شروع هم کرد؟ یعنی حالت نظامی حمله تهاجم گرفت به خودش؟ بگید نه، امام گفت نه، پذیرفت من میرم، اصلا نمی قبول نمی کنم، من اصلا از مرزهای یزید میرم دیگه. نگرانی شما رو کلا مرتفع میشه دیگه. نگران بودید که حسین تو این کشور باشه بیعت نکنه؟ یعنی چی؟ یعنی تعهدی به یزید ندارد، هر لحظه ممکن است قیام بکند. میگه اصلا من خیال تو راحت میکنم، از مرزهای تو میرم بیرون دیگه. دیگه چی میخوای؟ فقط من یه چیز رو میخوام که اونو دیگه کوتاه نمیام، تیکه تیکم بشم کوتاه نمیام. میخوام مردم بفهمند که نوه پیغمبر دستش تو نوه ابو سفیان قرار نگرفت. فقط میخوام این رو مردم بفهمند.
بله، در خدمت شما.
میگه اقدام کرده ولی قیام نکرده. من فرقش چیه؟ آقا اقدام به بیعت کردی، بیعت گرفته، بر جهاد، نماینده تو جهاد رو شروع کرده، همون روز تو را افتادی، همون روزی که او جهاد رو شروع کرده شما رو افتادی. خود این همزمانی خیلی حرف داره، چون اگر سید الشهدا علیه السلام جهاد شروع می شد نمی داشتن از مکه را بیفته، اگر کار مسلم می گرفت مانع می شدن. اگر زودتر راه میافتاد میفهمیدن مسلم میخواد چیکار کنه،
قیام بکنه،
اونجا میگفتن حسین اشتباه کرد. اینکه در یک روز سید الشهدا راه افتاده، در همون روزم حضرت مسلم قیام شمشیریشو شروع کرده، یعنی چی؟
نکته داره که
یعنی آقا ما برنامه داریم، برنامه جدی برای قیام داریم، هماهنگ شده است. خب حالا آقا میگه نه اقدام کرده، اما اقدامشون خود محسن شمشیرشو در نیاورده، این جهاد نیستش.
اینجا رو مجبور توجیه کنه که نظر خودش رو تحمیل کنه در این قضیه.
کلیپ بعدی باز دوباره میاد میگه که بله امام حسین از اول دنبال حرکت نظامی نبود، پس دنبال تنش نبود. کلیپ 23 رو با هم ببینیم.
نه از این نکات عجیبیه که خلاصه میشنویم از این آقا. در خدمت شما.
این حداقل کاریه که من وظیفه‌مو بکنم. اینو دیگه کوتاه نمیام. وقتی میگن که ما کوتاه نمیام، امام منم کوتاه نمیام. پس بیاید بجنگیم. پس ببینید اتفاقی که افتاده اینه. من خواهشم اینه ببینید ما باید یه روزی تصمیم بگیریم که میخواییم اونجوری تحلیل کنیم که دوست داریم، خوشیم باهاش، یا اونطور که واقعیت پیش آمده اونطور تحلیل کنیم، اونطور ببینیم. یا دو تاست. یه وقت اسمان مثلا میگم با مثلا کار ندارم واقعیت کربلا چی بوده، من با این کربلا بیشتر حال میکنم که فکر کنم امام حسین اومده از اول یا من در برابر یزید کوتاه نمیام، من مثلا شمشیر میکشم، من جنگ میکنم علیه یزید. من با این کربلا بیشتر حال میکنم. او بحثش شداست که اصلا فضای احساسی شد. اما اگر دنبال این هستیم که اللهم ارد الاشیاء کما هی، اونجور که هست خدایا حقایق رو من نشون بده، واقعیت کربلا اینو، اینا بحثایی که همه تاریخ قبول داره اینو که امام حسین که اولش آمد این عرضه رو کرد، گفت که گفتید اومدم، اگه نمیخواید برمیگردم.
دکتر یه زرنگیایی در این کلیپ دیدیم از آقا که میاد اون امام حسین از اول خودش
جهاد نبود. آره. کربلا رو خیلی جهادی نشون ندید، مجبور شد جهاد بکنه.
اون چیزی که خودش سیره خودش رو هست متصب مخالفینش کرد. خیلی جالبه.
اون جوری که خودش دلش میخواد عاشورا رو نشون بده نشون میده. بعد میگه آ نه شما اون که درزم آقا تاریخ اینه که من برای شما خوندم عبارت شو. میگه مسلم ابن عقیل بیعت بر جهاد گرفت، شمشیر کشیدن. اینو شما چی تفسیر میکنید؟ اینها در تاریخ هست،
خودش هم گفت
با دل بخواه شما هم نمیشه اینا رو حذف کرد. خب امام حسین حرکت نظامی شروع کرده، مثل اینکه بگیم الان مقام معظم رهبری امروز که موشک زدن به کردستان، ایشون نه، ایشون خودش کاری نکرده، سپاه زده، پس به ایشون ربطی نداره. اینو میخندن شما همچه حرفی بزنید. باز 24 میاد میگه امام حسین قیام نکرد. 25 میاد یه مطلب خندداری میگه، میگه بله قیام امام حسین بر ضد ظلم نبود، چون امام حسین مدتی زیر ظلم بود ولی قیام نکرد. کلیپو با هم ببینیم.
ما الان 25 رو ببینیم.
کلیپ 25 رو ببینیم.
24 هم ببینیم.
نه 24 رو 25 رو ببینیم.
پس کلیپ 25 رو ببینیم. حالا اون بحث 24 هم استاد گفتن تکراریه، وقت نگیره زیاد. در خدمت شما هستیم.
بعضا ما اصلا کلمات رو به کار میبریم، ببینیم که به محتواشون دقت کنیم. حرکت امام حسین حالت تهاجمی نداره، کاملا حالت دفاعی داره. حرکت امام حسین اصلا در صدد براندازی و حاکمیت نیست. کدوم آدم عاقل با 72 نفر میخواد حاکمیت رو براندازی کنه؟ امام هم یک جا به این تلفظ نکرده. بله امام یک اعتراض خونین داره، من کاملا قبول دارم. یک نهی از منکر اساسی داره، قبول دارم. یک حرکتی کرده که تاریخ رو متأثر کرده از خودش، من قبول دارم. یعنی هر چی که از عظمت عاشورا بگید من بالاترش رو میگم. ولی بحث اینه که این از حیث سیاسی و نظامی به این قیام نمیگویند. و اون ذهنیتی که ما از امام حسین درست کردیم که نه در هیچ حال آدم نباید زیر یوغ ظالم برود، ولو تنها هست باید شمشیر بکشد، باید بجنگد، باید کشته بشود، هیات من نزله، این تصور از امام حسین غلطه. امام حسین 10 سال زیر بار ظلم رفت در زمان معاویه، امام حسن 10 سال زیر بار ظلم رفت باز در زمان معاویه. مگه ظلم معاویه کم از یزید بود؟ اون ظلمی که معاویه به بشریت و به اسلام کرد یزید نکرد. این معاویه بود که خلافت رو از حضرت امیر و اولادش گرفت. این معاویه بود که اینقدر جفا در حق حضرت امیر، این همه خون ریخت. اگر معاویه نبود یزید خواب خلافت هم نمیدید. اصلا در این عدد و رقم ها نبود. یه آدم سگباز ول بی خود بود. کجا میتونست حکومت درست کنه برای یه امپراتوری درست کنه، یه خلافت درست کنه؟ ظلمی که معاویه کرد اصلا یک هزارمش یزید نکرد، ولی امام حسین با او داره مماشات میکنه. این ظلم رو پذیرفت. این همه اهل بیت بعدی ظلم رو قبول کردن، یعنی اونا خلاف امام حسین عمل کردن. بعد شما بعد 1400 سال به خودتون اومدی میگی نه من قبول نمیکنم، با اینکه امام صادق قبول کرده. اگر امام صادق هم میخواست مثل من رو شما فکر کنه، نباید زیر ظلم بن العباس میرفت، امام رضا نباید زیر ظلم مأموم میرفت. این که نشد که. اون تصور غلطه. بحث امام حسین نیست که من زیر بار ظلم نمیرم. امام حسین زیر بار ظلم بود از اول، چون نمیتونست کاری بکنه. به این معنا، نه اینکه مثلا میترسید. اونی که بده اینه که شما ظلم رو قبول کن چون میترسی، یه وقت ظلم رو قبول میکن چون کاری نمیتونی بکنی، اتبع اده نداری.
شما دکتر یاسین کلامش که پر از تناقض بود. هیهات من الذله که اصلا اولین جایی که به حضرت موزن حرکت میکنه دیگه، هیهات من الذله که گفته، و در دوم مثلا ظلم و ذلت، آیا اینا یکیه زیر پای ظلم بودن و ذلت؟ شما رو بفرمایید.
همیشه میاد مثلا میخواد یه مقداری گنگ و بعضی جاها مبهم صحبت میکنه که راه فرار داشته باشه. آقا امام حسین از اول زیر بار ظلم بود. خب آقا بفی، آقا امام حسین چون یاور نداشت 5 دقیقه میگه زیر بار ظلم بود. آقا البته امام حسین زیر بار ظلم بود چون یاور نداشت. خب امام صادق هم همین بود چون یاور نداشت. امام رضا بود نبود چون یاور نداشت.
اصلا ذلت و ظلم زیر فرق داره.
امام رضا سیدوشتر میگه زیر بار ظلم نمیرم، الانم که رفتم چون یاور ندارم. 72 تا یار بدی قیام میکنن با 72 نفر، مگه میشه دنیا رو گرفت؟ نه نمیشه، اما میتونم حرفم رو برسونم، میتونم هدایتگری بکنم. این فرقشه. پس زیر بار ظلم نمیره حیات من الذله، درسته؟ اگر میتوانی بگو حیات من الذله، اگر میتوانی قیام کنی قیام کن، فقط زمانی ازت ساقط میشه که به هیچ وجه نتونی. ببین من حسین ابن علی با 72 تا یار قیام کردم و حیات من الذله رو گفتم، زیر بار ظلمم نرفتم. پس دقیقاً فرافدار سری شده مخالف فرمایشات شماست. حیات من الذله رو گفته حضرت و قیامم کرده، شما میخوای چیکارش کنی؟
تمام حرف
خودش گفته من دارم ضد ظلم قیام میکنم. جالب اینجاست خود این آقا در مورد حضرتی که رسید موقع خلافتش گفت بله حضرت رفت به سمت خلافت گرفتن چون میخواست ظلم رو برطرف بکنه. خب بعد مجبور شد با یزد و با معاویه هم به جنگ دیگه. این نمیرفت برای رفع ظلم درگیر با معاویه نمیشد، تنش زایی نمیشد که. پس خود برطرف کردن ظلم ولو با یاور نداشتن حضرت علی، خود شما هم گفتی حضرت یاور
نداشت.
خب وقتی حضرت یاور ندارد مجبور شد با ظلم به جنگ، به خاطر اینکه چیه؟ یه تعداد محدودی یاور داره، فقط حرفشو برسونه. یا آقا من میتوانم هدایتگر باشم که مردم زیر بار ظلم نروند. پس همین در سید و شهده شد. فقط شما میگه آقا یه نفر بودی نرو. بعد میاد اینو مطابقت میده با چی؟ با اینکه ایران چرا در مقابل استکبار جهانی استاده. یعنی مقایسه میکنه یک نفر به تنهایی در مقابل کل دنیا رو با یک کسی که چند میلیون نفر سرباز داره، فدایی داره، حکومت داره، سلاح داره، میگه مقابل دنیا نیست. آقا حد اکثر کل دنیا هم ضد ایران باشن میشه یک در مقابل مثلا 300. ما اینجا یک
کشور
300 تا سید الشهدا یک در مقابل 30,000
حداقل 30,000 بله.
تازه اگه بغیر حساب نکنیم چی و با چی قیاس میکنی؟ یعنی واقعا خودت میفهمی چی داری میگی؟ کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ شماره 26 رو
از قسمت 8 ببینیم و برگردیم.
اون چیزی که بود و امام حسین زیر بارش نرفت، بیعت با یک آدمی مثل یزید در اون جایگاه مخصوصی بود که برای او وجود داشت. ببینید بعد از امام حسین، امام سجاد با همین یزید چجوری رفتار میکنه؟ کاملا باش مماشات میکنه، نه شمشیر میکشه نه درشتگویی میکنه. یزید بعد یه مدتی پاشد اومد مدینه، بعد قضیه عاشورا و اینا، امام سجاد هم توی مدینه است. چند نفر از بزرگان مدینه رو خواست. یکی از اونها که از بزرگان بود گفت که تو باید اقرار کنی که عبد منی، برده منی، وگرنه گردن تو میزنم. اونم آدم رشیدی بود، اونم آدم صالحی بود، برای رو تو کی باشی که من بخوام برده تو باشم؟ بخوای بکشی بکش. دستور داد گردنش زدن. نفر دوم امام سجاد بود، خواستش گفت که باید اقرار کنی که برده منی، وگرنه گردن تو میزنم. امام بهش گفت که یعنی اگر من قبول نکنه همون بلایی سرم میاد که سر قبل من اومد، یه دقیقه همین اتفاق برات میفت. امام برگشتن گفتن اگر تو با این راضی میشی من ناچارم برده تو هم. من یزید خوشش اومد گفت که اینو آزاد کنید. پم یه چاقوکش همین الان چه جای دوریم، یا الان من دارم با همین لباس از یه کوچه ای رد میم، یه آدم مست لایعقل خنجر بدش سر کوچه ایستاده. به من بگه که تو بگو که مثلا فرض کن برده منی، غلام منی، نوکر منی، وگرنه میکشمت اینجا تو این کوچه خلوت. این مثلا چه مثلا کرامتیه که من میگم نه من نوکر تو نیستم؟ میگه اون نوکرت هم هستم، خیلیم چاکرت هم هستم، ولکن بریم. یه دیوون هست، یه مست لایعقلی به اسم یزید اونجا نشسته، یه جمله بگی که او دلش خوش بشه ولت کنه بره. اینا کم گفت، اینا واقعیت دارن. فقط اون نیست، امام باقر هم همینطوری، امام صادق هم همینجوریه. حالا ان شاء الله نوبتش برسه در موردم صحبت میکنیم. میخوام بگم ببینید پس اون تصوری که آقا ما خلاف تمام معادلات سیاسی و اقتصادی و نظامی و اینها ولو تنها بمانیم، دست به قیام میزنیم، کوتاه نمیاییم، در برابر دنیا میستیم، اینا منطق امام حسین نیست. امام حسین کاملا عقلایی داره عمل میکنه.
بله جناب دکتر، الان خودمون بیعت ما اینو واقعا بعد مفاهیم رو تغییر میده و بازی میکنه با اون. خود بیعت کردن با کسی یعنی من علیه تو قیام نمیکنم، ولی اینجا وقتی که بیعت نکرده خودش بیعت نمیکنه یعنی قیام دیگه.
خب ایشون میخواد توجیه کنه بگه امام حسین که قیام نکرده، امام سجاد هم بیعت کرده. پس نگاه کنید، نباید در مقابل دنیایی که در مقابل شماست شما قد علم کنید. اولا ماجرای امام سجاد علیه السلام در مقابل یزید اگرچه از باب فقهی حجت هست، اما از جهت اعتقادی حجت نیست. به این دلیل که ما قرائن بلکه ادله 100% بر عدم صحت متنش داریم. چرا؟ چون اصلا یزید بعد کربلا به مکه و مدینه نیامده تا بخواد بیاد تو مدینه تا امام سجاد بیان تا این اتفاقات بیفته. پس این که از این جهت این روایت رو خود مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه و دیگران هم فرمودن، این از جهت تاریخی مشکل داره. لذا شما نمیتونی با این بیای این همچی تحلیلی درست بکنیم. نکته بعد، خود شما اگر اتاق فرمان بتونن آماده بکنن کلیپ شماره 10-15، یعنی قسمت دهم کلیپ شماره 15، خود شما میگی امام سجاد مقابل یزید درست صحبت کرد، اما مقابل عبیدالله ابن زیاد درست صحبت نکرده. الان میگی جلوی یزید چون دیگه معنی نداره که من جلوی تون صحبت کنم، میکشه. آقا یه نفر رو کشته اینجا تو این ماجرا که شما میگی، به دستور یزید 72 نفر رو در کربلا کشتن. بیای جلوی یزید تون صحبت بکنی، کلیپ بعدی کلیپ 10-15 اگر آماده است با هم دیگه ببینیم.
خب ببینیم 10-15 اگر آماده است هم کنن از اون با هم بگن که
امام سجاد در مجلس ابن زیاد وقتی وارد میشه، وقتی ابن زیاد او رو میبینه، اونم در جمع اهل کوفه که لشکرن که خودشون اینها رو به این روز انداختن، دیگه پرده ای وجود نداره، ابن زیاد ملاحظه کسی رو نمیکنه چون همه از یه قماشن، از کسی خجالت نمیکشه، نمیخواد ژست مثلا روشن فکری نگه داره، نمیخواد بگه که من سلطان عادل هستم، همه با هم اومده این خاندان رو به روز انداختن. رحم خیلی وحشی و صریح حرف میزنه، میگه مگه من نگفته بودم که کسی از مردان حسین زنده نماد است؟ این کیه؟ بعد دستور قتل او رو میده. اونجا شما یک جمله بیارید که امام سجاد از موضع بالا خیلی غرا بزنه تو سینه ابن زیاد که تو کی هستی؟ تو مثلا مادرت کذا بود، تو بابات کذا بود؟ از این حرفا نیست. امام سرشو میندازه پایین. یعنی حرکت تنش‌زا نمی‌کنه چون این آدم وحشیه. اینو نمیگیم. اما خطبه امام در شام رو میگیم، توی مجلس یزید رو میگیم، اما حواسمون نیست که امام اگر اونجا برخورد صریحی داره، میگه من فرزند منا هستم، من فرزند رسول الله هستم، خیلی خطبه غرا، خیلی طولانی نیست ولی غراست، اونجا با یزید مکالمه میکنه، میگه وقتی یزید برای قطع صحبت امام میگه که مؤذن اذان بگه، که دیگه میگه که مثلا این قضیه داره بعد تمام میشه، امام از منبر پایین نمیاد. وقتی او میگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، برمیگرده به یزید میگه یزید رسول الله جد تو هست یا من؟
بله خب جناب بله. دکتر دیدیم، من واقعا بعضی وقت این تناقضات و این حرفایی که میزنه این طرف اون طرفش، من خودم میمونم توش
متاسفانه، چون مردم که نمیدونن این قضایای تاریخی چیه، لذاشون میاد هر طور دلش میخواد مطرح میکنه. آقا امام سجاد میدونه عبیدالله ابن زیاد آدم تندی یا نه؟
100% دیگه.
خب اگه من جلو تون صحبت بکنم او به دنبال قتل من میفتی یا نه؟
طبیعتا.
خود این تن اجزایی هست یا نه؟ چرا قبلشو نمیگی؟ که امام سجاد تندشو صحبت کرده، اونی که میخواسته بگه گفته، حالا که میگه دیگه بکشید، دیگه خب امام سجاد چی میگفت؟ گفت بکشید برای واسه از اینم، گفتش که بس دیگه اینم از ما کشتی. روایتو به همدیگه ببینیم. میگه که در ارشاد شیخ مفتی صفحه 16 میگه وقتی وارد بر عبیدالله بن زیاد شدند گفت تو کی هستی؟ حضرت عمر من علی بن حسین هستم. گفت مگر علی بن حسین خدا نکشت؟ گفت اولا برادری به نام علی داشتم که مردم او رو کشتند. عبیدالله گفت نه خدا کشتش. امام صادق گفت الله یتوفی الانفس حین موتها. غضب ابن زیاد قال و بک جرأت لجوابی؟ جواب جواب من میکنی؟ وفیکه بقیتون لرد علی، اونقدر جرأت داره که من جواب بدی؟ یعنی چی؟ حضرت داره جواب میده. خب آقا نکن، تو که میدونی تا اینجا اومدی الان میکشدت، همین تنش زایی نیستش؟ این که من گمشون هر چیزی که دلش نمیخواد نمیگه، اصلا نمیگه امام سجاد علیه السلام طوری صحبت کردند که عبیدالله گفت بکشدشون،
خشم اومده و این حرفا
کرد. خب همون اول میگفتش که تو کی هستی؟ گفت من علی بن حسین هستم. مگه علی کشته نشد؟ چرا برادرم بود کشته شد، شهید شد. خدا رو کشت. ببخشید خدا رو کشت، من معذرت میخوام، تموم شد. چرا حضرت جواب جواب میکنه؟ چرا تنش زایی میکنه؟ تنش زایی فقط اونیست که شما دوست داری ردش بکنی، اینجا رو نمیای بگی. بعد اینجا حضرت اینجا جواب شد داد که پس بکم این دماغ اینا. دقیقا شبیه هم یا تو مدرسه یزید اتفاق افتاده. خب شما میای میگی چی؟ از یه طرف میگی امام سجاد در مقابل یزید خیلی خاضه. آقا مگه همین یزید
عجیب.
یه سری شکست نخورد از امام سجاد؟ چرا اونجا تو مجلسش تون صحبت کرده، با اینکه 70 خورده هم به دستورش کشتن، همه میدونن به دستور یزید بوده،
کلی آدم اونجا جمعه، همه طرفدارشن.
این حرفا تحلیلا واقعا من متوجه نمیشم چرا اینقدر با تاریخ و با روایات و با دین بازی کردن. پس اومد گفتش که بله امام حسین در زمان به اصطلاح معاویه کاری نکرده، امام سجاد کاری انجام نده، امام صادق کاری انجام نده. چرا؟ چون یه نفر بودن مقابل یه دنیا. خب شما میایید مرحوم امام رو که این همه طرفدار داشت مقایسه میکنید با سید الشهدا که هیچ یار نداشت، چون با 72 تا یاور قیام کرده،
داره که یه ملت این طرف،
یه ملت دنبال سید الشهدا، دنبال مرحوم امام بودن.
بله
سید الشهدا رو رها کردن، مردم پستی بودن، اما امام خمینی در دورانی بود که مردم هم اقبال به اون نشان دادند،
با اینکه دور بود از وطن
و پایه او ایستادن. پس اصلا چه مقایسه‌ای با هم دیگه می‌کنی؟ بعدش هم به فرض اگر ما حکومتی داشتیم که بقیه دنیا ضدش بودن، نباید کاری بکنیم. خب امیر مؤمنان که دیگه اولا بود، هیچ کار نباید می‌کرد که. تو خود بلاد خودش هم معاویه و امثال عمرو و طلحه و زبیر و عایشه و ذوالخویت و اینا هستن.
بله دیگه.
پس هیچ دیگه اصلا بعد کلا من ول کنم برم، اصلا نباید بگیرم. بعد خودش میگه نه، امیر مؤمنان میخواست یه ذره هم شده عدالت رو اجرا بکنه.
یه ذره شده چرا اینجا یه ذره
اجرا میکنه
چرا اینجا نشه؟
یعنی این واقعا به قول طلبیگی با اوکه تجر با ایلا تجره، یک بام و دو حواس.
بله.
خب
این که بحث به یه جایی رسیده ما یه میان برنامه برگردیم بعد ان بحث دیگر رو ان شاءالله پیگیر خواهیم بود. خب عزیزان بیننده 3515 رو من دوباره خدمت شما اعلام کنم، سامانه پیامکی ما و پل ارتباطی ما با شماست، همچنین تلفن‌های برنامه که زیر نوشت شده ان شاءالله با این تلفن تماس بگیرید، سوالی دارید، نقطه نظری، پیشنهادی، چیزی هم هست بر ما ارسال کنید، از طریق تلفن هم صدات مستقیم پخش خواهد شد و جناب دکتر ابوالقاسمی پاسخ مناسب رو ان شاءالله خدمت شما ارائه خواهند کرد. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار، بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگار، چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم، بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، افت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب، بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو بنیاز، دست دنیا توی نجوای هر روز و شبی، فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت، هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله عشق غم ها.
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. واقعا ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان، این سه ماهی که فصل عبادت رو تشکیل میدن، فرصتی است از سوی خداوند متعال که بتونیم رذایل رو از دلهامون پاک کنیم و نورانی تر بشیم، با امام زمانمون بیشتر ارتباط بگیریم و نزدیکتر بشیم. ما رو دعای خیرتون فراموش نکنید در این روزها و شبها. شبای چهارشنبه هست و خیلی ها به سمت جمع کرانم میرن و اونجا با عهدی تازه میکنن با امام عصر، ما را دعای خیرشون فراموش نکنن. برنامه راه روشن هست و جناب دکتر ابوالقاسمی در استودیو هستن تا بحث رو ادامه بدن. جناب دکتر خسته نباشید.
شما خسته نباشید.
خیلی بحث خوب و جالبی هست، همین نقد این صحبت اینا که متاسفانه زیاد می، حالا این که با لباس روحانیت میاد، بعضی اصلا حتی این تیش تخصصی ندارن، تیم وادی میان و یک کتازی میکنن و متاسفانه گمراهان به اونها میپیوندن.
یه متاسفانه این بساط هایی که را افتاده که هر کسی فکر میکنه خالف تو عرف باید باشه به قول عرب ها،
یعنی درسته.
یه چیزی بگه که
خلاصه یه جور
مخالفت کنه با
مشهور
مشهور و مشهور بشه باشه.
بله.
خب قسمت هشتم هم ما تقریبا توضیح کاملش رو دادیم. قسمت نهم عرض کردیم ابتداش میاد میگه که عبدالله بن زبیر میخواست با حضرت بیعت بکنه با سید الشهدا که تناقض با قبل داره، میاد ادعا میکنه زراره هنگام وفات نمیتونست امام زمانش که بارها در همین جا شبکه استاد غزنوی
دیگران پاسخ
گفتن که این اشتباهه. کلیپ بعدی میاد در ادامه میاد میگه که جایگاه ائمه روز به روز بهتر مشخص میشد و حالان که این در تناقض داره با اون که قبلا گفته بود
قبلا اشاره کرده،
چون جایگاه پایین تری داشتن نمیتونستن کاری انجام بدن. که میاد تو قسمت دهم هم اگر یادم باشه به نظرم بله کلیپ دوم قسمت دهم میاد مطرح میکنه میگه در زمان ضعف بنی امیه سادات جایگاه خیلی ویژه‌ای داشتن. اگه ممکنه کلیپ شماره دو قسمت دهم رو
از قسمت ده کلیپ دوم رو
چون کلیپ قبلی که الان گفتم رو ما جلسه قبل پخش کردیم،
درسته،
کلیپ شماره 3 و 9 پخش کردیم،
درسته،
کلیپ شماره بله این رو با هم ببینیم.
خب ده قسمت دوم رو ببینیم.
و سادات، چه سادات حسنی که نوادگان امام حسن بودن، چه سادات حسینی که فرزندان امام حسین بودن، اینها خب به جهت اون سلاله و انتصاباتشون یک موقعیت استثنایی دارن تو جامعه که هیچ عشیره‌ای همچون موقعیتی نداره. بنی العباس به چی میخواستن افتخار بکنن؟ مثلا به عمور، به پدرتشون عباس. عباس انسان سالمی ها، انسان خوبیه، ولی آدم متمایزی نیست، آدم ممتازی نیست، آدم فوق‌العاده‌ای نیست. ولی اینها به خود پیغمبر میرسن، اینها به علی، فاطمه، اینها به حسن و حسین میرسن، اینها اصلا یه سلاله متفاوتی هن. خودشون هم آدم های بافضلی هن، بخواد آدم ها عالمی هن، در محضر پدرانشون بودن. یه مقطع وسوسه برانگیزه برای خود سادات و هم میبینی که در همین مقطع زید هم قیام میکنه.
بعد
ملاحظه کردید یعنی ائمه ما جایگاه خیلی ویژه‌ای داشتن که این دیگه لب چی بوده؟ قیام بوده. حالا برگردیم قسمت هشتم اگر هست، کلیپ شماره
میاد اونجا،
کلیپ شماره 12 قسمت هشتم، کلیپ شماره 12 اگر داره
همکاران آماده دارن کلیپ رو قسمت 8
چون قبلا پخش کردن شاید نباشه.
بره. خب الان ندارن، حالا این باشه آماده کنن ما
حالا دیگه اشاره می‌کنم اگر آماده شد که چه بهتر.
نه قبلا پخش کرده بود
چقدر میاد میگه بله
امام حسین صحبتش واجد در تناقضه.
امام حسین جایگاه خیلی ویژه‌ای داشت، اما بقیه ائمه جایگاه ویژه نداشتن، رضا نمی‌خواستن قیام کنن. این ور تو قسمت دهم میگه آها به جایگاه رسیدن که لب چی بود؟ قیام بود. خودشون رفتن سمت قیام.
حالا فاصله هم بیشتره تا نوبت.
لذا هم در قسمت نهم هم در قسمت دهم نسبت به این مطلب تناقض داره و
استاد این قسمت 12 8 آماده است میخواد
ببینیم؟ بله 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 ببینیم.
خب پس کلیپ رو ببینیم تا تناقض و نوع صحبت ها اینا شبیه هم بود، استاد اشاره توضیح بیشتری خواهند داد.
امام همچون فعالیت هایی رو در عصر معاویه داشتن ولی در همین حد بوده. من احساسم اینه که امام میخواستن شأن خودشون رو حفظ بکنن، یعنی اون جایگاه ویژه‌ای که نسبت به رسول خدا داشتن در جامعه یک جایگاه ممتازی بوده. به این باید دقت کرد، اون شأن ممتاز و خودشناسی که نسبت به خود باید داشت. امام حسین علیه السلام یه جایگاهی داشتن که ائمه بعدیشون نداشتن، اونم این بود که فاصل از پیغمبر زیاد شده بود. چطور مثلا بعدها سادات خیلی محترمتر شدن از سادات زمان خود مثلا ائمه؟ یعنی هر چی که شما از اون اصل فاصله میگیرید این واسطه ها ارزش پیدا میکنه، آثار اون ارزش پیدا میکنه. مثلا فرض کنید مردم پیرهن پیغمبر رو پیدا میکردن خیلی مثلا چیز فوق العاده ای بود، یعنی یه حالتی روانیه که ما انسان ها داریم. چون دیگه از فاصله که از پیغمبر زیاد شده بود این مردم مثل اینکه دنبال آثار پیغمبر بودن. در این فضا نزدیکترین انسان و خاصه ترین انسان نسبت به پیامبر اسلام امام حسین بود، با اون ویژگی هایی که بالاخره هممون از امام حسین سراغ داریم که علم پیغمبر رو داشت، جلوه پیغمبر رو داشت، زیبایی پیغمبر رو داشت و اون فوق العادگی هایی که داشت باعث می شد که یک جایگاه ویژه ای داشته باشه. و دیگه بعد از ایشون دیگه می رفت نسل بعدی و این باعث میشد که امام حسین یک منزلت ویژه‌ای داشته باشه. دلیل اینکه معاویه هم با ایشون خیلی کنار میومد، حتی بعضی جای امام مثلا تند میشد کوتاه میآمد، دلیلش این بود که چون ایشون با گذشت زمان یک نوع خاص بودن پیدا کرده بود، یادگار پیغمبر شده بود، بیشتر مورد توجه بود، برای همین باش کنار می آمد. این یه ویژگیه.
استاد یه جا گفت که بعضی جاها در مقابل حسین کوتاه میاد باهاش. خود این کوتاه میاد نه تنزایی دیگه. یه اتفاقی افتاده. بله. یه جا دیگه گفته که او خیلی عزیز پیش مردم. خب چطور اون قیام اون طوری بشه؟
واقعا ما نمیدونیم.
خیلی تناقض بوهیداست.
از طرف دیگه ائمه بعدی خیلی جایگاه خوبی نداشتن، اما در زمان سیدهاش و عدانه خیلی جایگاه ویژه بوده، لذا تونسته قیام کنه، بقیه بعدی ها نتونستن. ما دیگه از بس ازشون تناقض دیدیم، برامون یه امر عادی شده، شاید بیننده ها متوجه این تازه شده باشن، اما برای ما خیلی عادی شده این تناقض ها. پس عرض کردیم قسمت نهم سومی مطلبی که میگه جایگاه ائمه روز به روز بهتر میشد، که قسمت دهم تکرار میکنه. کلیپ چهارم قسمت نهم میاد میگه ائمه اگر تقیه نمی کردن کشته می شدن، لذا تقیه یک امر ضروری در زمان ائمه بوده. سوال، ائمه چرا کشته می شدن؟ مگه دنبال چی بودن؟ آقا من به عنوان حاکم چیزی را از سر راه خودم برمی دارم که مانع چی باشه؟ مانع حکومتم باشه. چیزی که مانع حکومتم باشه برمی‌دارم. پس ائمه دیگر مانع چی بودن؟ سیاسی در مسیر حکومت بودن. اما اینو مطرح نمی‌کنه. ائمه تمامشون، ما قبلا هم گفتیم، تمام ائمه بلا استثنا داشتن یک مسیر سیاسی برای قیام رو پیش می‌بردن.
درسته.
اما مهیا نشد. زمان سیدالشهدا علیه السلام اجمالاً مهیا شد که چی شد؟ شکست خورد. زمان بقیه ائمه براشون مهیا نشد. کلیپ شماره 4 رو اگر ممکنه 9 4
از قسمت 9
کلیپ شماره 4
چهارم رو بله می‌بینیم برمیگردیم.
به واسه ترک تقیه تو این خانواده امنیت ندارن، امام امنیت نداره. امام صادق چند جا فرمودن، مکرر رو این مطلب فرمودن، کسانی که ترک تقیه کردن قتلونا عمدن، ما رو عمدی کشتن، لا خطئن، تأکید میکنی قتل خطا نیست. تو وقتی که میری ترک تقیه میکنی، اونجایی که نباید از امامت اسم ببری میبری، اونجایی که نباید تعریف بکنی تعریف میکنی، اونجایی که نباید کراماتی که از امامت دیدی رو به زبان بیاری ولی میاری، به خیال خودت داری خدمت میکنی، عشقت رو به امامت نشون میدی. مثل این که بگی کسانی که عید الزهرا میگیرن عمدن دارن خون شیعیان رو در جاهای دیگه دنیا میگیرن. تو وقتی میدونی که این حرکت ها آسیبزاست، این حرکت ها تحریک کننده طرف مقابله، دیگه نمیتونی روز قیامت بگی که من خدایا تعمدی نداشتم. تو میدونستی این لازمه حرفته. اگه ما روایت نداریم که بعضی ها رو خدای متعال در روز قیامت به خاطر گناهان زبانی توی پروندهش قتل ثبت میکنه و اینا میگن خدای ما هر غلطی کرده باشیم آدم نکشتیم، چون قتل منجر به عذاب ابدی میشه، خیلی گناه سنگینیه. یه کسی علیاذ بالله مثلا فحشایی رو مرتکب بشه یه مدت طولانی میسوزه ولی ابدی نیست، ولی قتل نفس خیلی مهمه، جان انسان برای خدا خیلی مهمه. بعد این میگه من هر اشتباهی کرده باشم یه آدم نکشتم. خدا میتونه فرمه نه اینجوری نیست، تو یه جای حرفی زدی، اون چرخید در مشرق و مغرب عالم خیلی از خونها رو مباح کرد، باعث شد که انگیزه کشتن پیدا بشه، خیلی از فروج رو حلال کرد و خیلی از اموال رو نابود کرد. این همش به پای تو نوشته میشه. ببینید امام میفرماید که ترک تقیه اینجوریه، یکی از دوتا گناهی که خدا نمیبخشه.
خب ایشون دیدید اصرار زیاد بر لزوم تقیه داره. چرا؟ اگر تقیه نکنی جایگاه امام بگی امام میکشن. آقا من الان بیام بگم پروفسور سمیعی بهترین متخصص پزشکیه، میدارم میکشنش؟
نه دیگه.
آقا فلانی بهترین ورزشکاره، میکشنش؟ فلانی بهترین عالم دینیست، میکشنش؟ چرا؟ تا زمانی که این به سیاست کار نداشته باشه که باش درگیر نمیشه،
مانع حکومت نباشه کارش نداره.
الان نفر اول فرض کنیم مسیحیت در عراق فلانیه، بگوشنش. نفر اول مسیحیت در پاکستان فلانیه، بگوشنش. چه ضرر داره باشه نفر اولش باشه؟ چه حرفیشون نفر اول؟
نفر اول زیادن دیگه، همیشه هست.
نفر اول زمانی کشته میشه که چی باشه؟
مانع
سیاسی باشه،
مانع حرکت خاصی باشه. درست.
خب چون مانع، اگر اون دوران این همه عالم سنی بودن، نفر اول و مفتی بودن، کشته شدن؟
نه.
آقا یه از علم ابو حنیفه تعریف کنیم، میداد میکشتش؟ نه. حالا عالم باشه، چون این عالمی از تو دربار من به نفع من حکم میکنه، مشکل ندارم من. مشکل این بود که ائمه از جهت سیاسی با این همراه نبودن، از جهت سیاسی اینا رو قبول نداشتن و همشون دنبال تشکیل حکومت در مسیری بودن که قبلا از کردیم، یا خودشون یا فرزندانشون به حکومت برسن، برنامه ریزی داشتن میکردن برای این کار، لذا مشخصه دنبال کشتن ائمه بودن. پس این که شما میای میگی ائمه ترک تقیه رو موجب قرض میدونستن، بله، و همین هم نشون میده اساسا تقیه شون دال بر چیه؟ این که اینها خودشون دنبالش بودن، تشکیل حکومت بودن. وگرنه اگر بنا باشه 12 فرزندی که از اینها بعد از هزاران سال بیاد قیام بکنه، خب حالا بیاد چه ربطی به من داره؟ آقا اصلا من بدونم 100 فرزنده یا اصلا 2 فرزنده فلان آقا 200 سال دیگه میاد چیکار میکنه؟ کشور رو به هم میریزه، حکومت میگیره. خب بیاد من که الان حکومتمو دارم، مشکل دارم من، چرا با خود او درگیر بشم؟ حد اکثر باید بچه‌شو بگوشم که تهش این باشه، باید نباشه بگم آب بچه‌ها مراقب نباشه،
این که کارش نداری فعلا.
این مشکل برام ایجاد نمی‌کنه. پس این که شما دارید مطرح می‌کنید، مشخص اصلا این که ائمه تو یک مسیر سیاسی برای تشکیل حکومت گام برمی‌داشتن نمی‌خوای قبول بکنی. اما کلیپ پنجم در قسمت نهم میاد اصل سازی میکنه، که چیزی که در قسمت دهم هم ازش سوء استفاده میکنه، یعنی مبانی باطلی تا حالا چینده. مبنای اول باطلش این که مطلقا تنش زدایی باید کرد. مبنای باطل دوم، اگر حکومت داری فقط عدالت، دنبال هدایت، دنبال برطرف کردن مشکلات اعتقادی، دنبال برطرف کردن مشکلات دینی نباید بری. مبنای سوم غلطی که درست کرده
تا اینجا، آیا اکنجات اینجا داشته پیریزی میکرده که حالا از دولت بخواد به ساختمان خودش رو بخواد
بنا بکنه، همین
اینجاست.
مبدأ بعدی، وقتی شما یک نفری نباید مقابل دشمن قیام کنید، این تنشدهی حساب میشه. و اصل بعدی، آقا تقیه یک اصل ثابته، هر چی مخالف تقیه بود رد میشه. کلیپ شماره 5 رو با هم ببینیم
از قسمت 9. بله، کلیپ 5 از قسمت 9 رو ببینیم، برمیگردیم شاید توضیحات بیشتر رو خواهیم شد.
من میخوام یه تأسیس اصل بکنم، یعنی بگم که ببینید تقیه یک سیاست استراتژیک هست برای اهل بیت، که همون طبق همون استراتژی هم بیا کوتاه نمیان در این قضیه، اصلا کوتاه نمیان، تا جایی که میگن که کسی ترک تقیه کنه ما رو کشته، کسی ترک تقیه کنه خدا ازش نمیگذره، تمام وزر و بوال اینها که باعث میشه که کل جامعه شیعه ناامن بشه به گردن اونه، اگه من زندان میافتم گناهش با اونه. خیلی رفتارها جدیه، من اینو به عنوان یک اصل قرار میدم، یعنی چیزی که کسی اگر خلاف اون رو در جایی بخواد ادعا بکنه باید دلیل محکمی بیاره، اگر تردیدی ایجاد بشه باید طبق این اصل عمل کنه، ما باید اونا رو بذاریم کنار. این خیلی مهم، معنای اصل یعنی این، یعنی این میشه محکمات ما، هر چیزی غیر از این میشه متشابه. یعنی اگر یه رفتار، یه مطلب، یه حدیثی دیدیم که با این ادله نمیساخت، اون باید بره کنار، اون باید مطابق اینها توجیه بشه، نه اینکه بخاطر یک روایتی که مشتبه دست از این اصل مهم بکشیم، اونم اصلی که از شخص خود پیامبر که در مدینه و حتی در مکه و حتی در جاهای در مدینه ملتزم بودن، تا حضرت امیر که در دوران خانه‌نشینیشون حتی بالاتر در دوره‌ای که در اقتدار بودن و بقیه هم کلا، یعنی این خاندان به جد ملتزمین بودن، ما به راحتی بخوایم از این دست بکشیم؟ نه، اینجوری نیست. این اصل ماست، این شعار اهل بیته، این محکمات اهل بیته.
از نظر بیننده اگر بنای راه روشن رو همواره پیگیر هستید و دیده باشید، در مباحث جناب آقای دکتر ابوالقاسمی زحمتی که میگشن خیلی مباحث رو به زیبایی و دقیق تحلیل میکنن، ترتیب تحلیل رو هم میدونیم به صورت یک کارگاه عملی در این مباحث یاد بگیریم. جای دکتر خودش هم همینجا داره میگه تا حالا من بحث میکنم، حالا میخوام اساس بچینم و شروع کنم نتایج گرفتن و
اصل این است که تقیه هر چیزی هم که ضد تقیه بود میگم نه، چون ضد تقیه است باید دلیل 100% درست باشه، هر چیزی هم این 100% درست نیست من قبول نمی کنم. این بازیشو مشخص کرد، مشخص شد چه بازی میخواد در بیاره، قسمت بعد روشن تر میشه. اما چند تا سوال. آقای تقیه که شما میگید یه پیغمبر در مکه هم تقیه داشته، خب دعوت به توحید کرد یا نه؟ خب اصلا تو دعوت به توحید هم تقیه داشت،
اصلش همینه دید.
تو مدنه حکومت تشکیل داد، تقیه کرد حکومت تشکیل داد
نه
دیگه. نه چون ما شک داریم پیغمبر شد، اصلا تقیه رو شما نفهمید یعنی چی. تقیه از وقایقی وقایتن این حفظ میاد، به قول مرحوم شهید مطهری تقیه مثل یک سپر میمونه. کسی که میخواد بره جنگ
سفر
بدون سپر میره؟ باره. نه، یه اصل ثابته، یه دستت همیشه باید سپر باشه، اما یه دستت هم چی باشه؟
شمشیر.
جنگ که میری اصل ثابته که باید سپر دستت باشه، اما این سپر براش یه که فقط من بگیرم که نخورم یا نخورم که بزنم.
رفته جنگ که برای بزنم.
آقا اصلا شما نمیای بگی تقیه برای چیه، خود تقیه برای زدنه.
نفسم.
خود تقیه یعنی من چیزی دارم، کاری میخوام انجام بدم که حساسیت زاست، لذا باید با احتیاط انجام بدم، مراقب باشم ضربه نخورم. وگرنه مثل این صوفیه که میشینن یه جازه کشون هم میگن کاری هم به هیچ کس ندارن. تقیه نیاز داره اصلا؟
اصلا نه دیگه.
پس تعریف تو از تقیه غلطه. بله ما تقیه یه اصل میدونیم، اما این تعریفی که شما از تقیه کردی که تنش زدایی، تنش زایی هیچ جا نباید باشه مطلقا، همه یه تنش زدایی
خودش در راسته تنش زایی
تقیه نیستش. تقیه یعنی من میخواهم تنش زایی داشته باشم اما مراقبت کنم این تنش زایی به من ضربه
نخوره.
چرا؟ چون من چیزی دارم که او، من دنبال تنش نیستم، طرف مقابلم تحملشو نمی کنه. حسود را چه کنم کود خود برنج در است، او تحمل نداره، او نمیتونه خوبی ها رو ببینه، او دنبال غصب حق خلافته. خب من بخوام اینو بگیرم او با من درگیر میشه، اصلا من باید تقیه بکنم. تقیه یعنی چی؟ اصلا دنبال حقم نرم. خب من تقیه میکنم دیگه، اصلا دنبال حقم نمیرم، میشه تقیه؟ یا من دنبال حق میروم اما بی سر و صدا که دعوا درست نشه. یا شما اعتقاد داری ائمه حق خلافت دارند یا ندارن؟ اگه اعتقاد داری ندارن، که جلسات قبل اشاره بهش کردی که من امیرالمومنین گفت خودتون انتخاب کنید، امام حسن امام حسین تعیین نکرده به عنوان جانشین خودش،
احسنت این با موانیشیه در تعارض بود.
اگر شما اینو میخوای بگی که قبلا هم گفتی با موانیشیه در تعارضه، اما اگر شما میخوای بگی نه ائمه حق خلافت داشتند، خب ائمه حق خلافت داشتند باید به اون مسیر هم برن دیگه طبیعتا، باید زمینه سازی بکنن، حتی از باب هدایت شده مردم باید رای بدن. من نباید بگم مردم منم یه گزینه خوبی هستم، یواش یواش مردم رو با خودم آشنا کنم، حتی اگر بگیم با رای دادن به امام از باب حکومت باشه، بسمت خودش کم کم معرفی کنه. همین هم نیاز به تقیه داره. پس خود این تقیه که شما میگید یعنی ائمه دنبال چی بودن؟ فعالیت سیاسی بودن. سپره رو برداشته که ضربه بزنه. تو میگی سپره رو برداشت که همیشه سپر همراهش باشه، مثل لاک پشتی که هیچ کار نمیتونه بکنه اما همیشه چیه؟ توی لاک خودشه که کسی بهش ضربه نزنه. این چه نشد؟
تقیه تقیه درست
معنی نداره. پس تقیه اصل ثابت است رو شما بعد فهمیدی و باید ازش چیکار کنی؟ سوء استفاده کنی. کلمت حق یراد و بها باطل. لذا چون درست نفهمیده، کلیپ ششم در قسمت نهم یک تناقض بسیار واضح میگه. میگه امام کاظم بعضی وقتا دید جان شیعش به خطر داره میفته، تغییر کنار گذاشت. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم.
استاد قبل از که این کلیپ رو ببینیم، من یاد یک مطلبی افتادم از دوستان اهل الجزایر، کسانی بودن که این را باشون صحبت میکردیم، میگفت یک زرون مسئله معروفی در الجزایر هست، هر کی حقش قصد میشه، میگه این زرون مسئله سعقوم و به ما اقام بهی علی ابن ابی طالب، این زرون مسئله شده. یعنی اگر واقعا تقیه این که این تعریف میکنه باشه، اصلا این چجوری بیاد یه همچیزی به عنوان یک زرون مسئله در یک کشوری مثل الجزایر علم بشه یه همچیزی؟ بعد مستقیم کلیپ چندم رو ببینیم؟
کلیپ 6 رو.
کلیپ 6 رو از قسمت 9 ببینیم با هم برگردیم.
من اینو قرار میدم، فقط در اینجا میام کاری که میکنم اینو تطبیق میدم به صورت جزئی بر زندگی اهل بیت. ببینید در تقیه اهل بیت یک شعار دارن، یک هدف دارن، میخوان یک حاشیه امن برای خودشون و به ویژه شیعیانشون درست بکنن که اینها رو از این شرایط خطرناکی که پیش آمده بود از اون مقطع تاریخی رد کنن. ببینی اهل بیت ما داریم تو روایت متعددی فرمایید ما تقیه میکنیم نه از ترس جان خودمون، به خاطر حفظ شیعیانمون داریم تقیه میکنیم. برای همین هم هست که خیلی جالب تو روایت داریم از امام کاظم که میفرماید خدای متعال من رو مخیر کرد بین کشته شدن خودم یا نابودی شیعیانم و من کشته شدن خودم رو انتخاب، یعنی خودم سپر بلا کردم. برای همین هم هست که بعضی نیم متوجه نیستن این تیکر رو درست تحلیل کنن. در دوره هارون الرشید حساس شده روی اصحاب امام کاظم، مثلا داریم اینا رو دنبال می‌کنه، مثلا هشام ابن حکم رو دنبال می‌کنه، هشام فرار می‌کنه، یه جای مریض میشه از دنیا میره، میفته دنبال اصحاب امام که اونا رو درو بکنه. توی این مقطع امام که امام کاظم یکی از امامانی که تقیه‌های سنگین داره، جوری که خیلی دیگه نمیتونن توجیهش بکنن، این آقا این خفت این ذلت یعنی چی، یعنی یه رابطه اینجوری با هارون داره. با این حال شما میبینید در یک مقطعی قبل از شهادتشون یه دفعه امام مثل این که تقیه رو میذاره کنار، رو در روی هارون قرار میگه. وقتی هارون میگه فدک شما ابعادش از کجا تا کجاست بدیم به شما، امامی که تا دیروز تقیه میکرد یه دفعه برمیگرد میگه میخوای فدک ما رو بدی، فدک ما ابعادش از مصر هست تا شامات، از شامات هست تا اون درست از کجا، و یعنی معناش اینه که اصلا قضیه فدک یه زمین نبود، من خلافت تو میخوام. و این باعث میشه که حساسیت ها رو بری میگرده به سمت خودش و برای همینم زندانی میشه، یعنی مثل این که نجات میده شیعیان خودش رو. یعنی میگن که ما مثلا هدف ما اینه. ما تو روایتی داریم که امام میفرماید چطور یک چوپان یه وقتی به خاطر اینکه مثلا شرایط خطرناک است یا سیدی آمد یا گرگی از فلان، گله رو از یه جاهای متفرق ممکنه بکنه، از یه جاهای خاصی عبور بده. یه ما همین کارو میکنیم. یعنی هدف این بود که شیعه رو در یک حاشیه امن ببرن.
بعد اصلا این یه فنی داره همین توجیه کردن، به هر صورتی که دوست داشته باشه میتونه اون واقعه تاریخی رو بیان کنه و منطبق بر نظر خودش بکنه.
خیلی من در شرح این چیزی که مطرح کرد یه سوال میپرسم. امیر مؤمنان علی بن ابی طالب و امام حسن علیه السلام وقتی که با معاویه درگیر شدن، آخر مجبور شدن آتش بس شدن. در اون آتش بس معاویه رفت سراغ کی؟ شیعیان. درسته؟ شروع کرد شیعیان رو در هر کجایی کشتن. امیر مؤمنان دوباره با معاویه درگیر شد، امام حسن دوباره درگیر شد با معاویه.
نه دیگه خاطر اون
نه دوباره درگیر نشد که. آقا امام کاظم رفته خودشو معرفی کرده حساس بشن روش شیعیانو که بل کنن. آقا برعکس میشه، وقتی بفهمن امام کاظم داعیه خلافت دارد، خودش و هر کسی منتسبه به او باشد
خیلی راحت میتونن از دم تیغ بگذرانن.
امام کاظم گفت نه آقا من دنبال خلافت نیستم، هر جمعی رفت من دنبال خلافت نیستم. زمانی حضرت به شهادت رسید که یکی از بستگانشون رفت گفت چی؟ گفتش بله من دو نفر دیدم داره چی میشه؟ باشون داره خلاف به خلافت بیعت میشه. این رفتارهایی که شما مطرح میکنید به عنوان این که حضرت جان خودش رو فدا کرد که شیعینش نشن به خطر نیفتن. اگر بیاد یه طوری خودشو به عنوان خلیفه مطرح بکنه که جان خودش به خطر بیفته، به طریق اولا شیعینش به خطر میفتن.
دیگه اون حجت برای خود
هر کسی دور و بر حضرت باشه حکمش میشه قتل.
بله دیگه میاد صریح‌تر از این دیگه
خیلی رو میشن. چرا شبکی مطرح میکنی؟ اون روایتی هم که شما مطرح کردی اصلا این نیستش. میگه خدا میخواست شیعیان من رو عذاب کند، من حاضر شدم جانم رو فدا کنم تا شیعیانم عذاب نشوند. یعنی چی؟
خیلی حرف عجیبه.
گاهی اوقات یک فردی وقتی جانش رو فدا میکنه، دیگران حواسشون جمع میشه، میگن این آدم چنین کرد که ما به چاه نیفتیم. رفت فهمیدیم اینجا چاه هست، ما به چاه
نیفتیم.
او خودش رو فدا کرد که ما دچار جهنمی شدن نشیم، عذاب خدا نکشته شدن. چه رفتی به کشته؟ میدونست هارون داره. پس این که شما مطرح میکنه اصلا نمیدونم سر و ته حرف ها چیزهایی رو ور میداره که هیچ دقتی نداره در نقلش و میدونه رو چکار میکنه؟ به عنوان یک مطلع مسلم مطرح میکنه و نجیگیری میکنه.
این زحمتی که شما میکشید اینها رو مقطع بندی کردید و کنار هم چیدید، این رو به ما کمک میکنه که راحت تر بفهمیم.
اگر هر کسی بیاد با همین روش دقت کنه، تیکه تیکه حرف رو گوش بده، میفهمه چیکار داره.
خیلی راحت میتونه اون اشکالات رو پیدا کنه و راه حق رو پیدا کنه.
اما آخرین کلیپ از قسمت نهم که ما داریم، باز برای اینکه تحریک کنه مردم رو زده حکومت فعلی، میگه ائمه تقیه میکردن تا پول گیرشون بیاد بدن به شیعیان، شیعیان راحت زندگی کنن. اما الان اینطوری نمیکنن، الان دارن شیعیان رو اذیت میکنن. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
این یعنی میخواد بگه تناقض سیرت با هم دیگه. خب ببینیم و برگردیم.
واقعا مبهوت این همه ایثار و عنایت اهل بیت به شیعیانشون میشه. امام کاظم خودش حرام میدونه جوایز سلطان رو بپذیره. یعنی اینکه خلفا بعضا برای اهل بیت هدیه میفرستادن یا مثلا برای علما، اهل بیت قبول نمیکردن، اینا اصلا درست نمیدونستن. ولی امام کاظم که خودش میگه که جایزه سلطان حرامه، قبول نکنید، خودش توی مقطعی میپذیره این رو. بهش میگن آقا دلیلش چیه؟ امام فرمایید که به خاطر اینکه نمیخوام جوانان شیعه رو عذب ببینم، اینا بیچارها از هر جهت تو فشار هستن، پول ندارم زن بگیرن، من به خاطر اینکه اینا رو از این گرفتاری در بیارم برخلاف میلم دارم این جایزه رو، این هدیه رو قبول میکنم. این تمام عنایتشون به اینه که شیعیان راحت زندگی کنن، این همه تو عذاب نباشن. و اینه که الان ما باید بپرسیم که آیا حاکمیت همین رفتار رو داره، که ملاحظه بکنه که این کشور شیعی، این ملت شیعه، این جوانها که الان پول ندارن برای ازدواج کردن، آیا این باعث میشه که یه مقدار تنش‌ها رو کم بکنیم، که فشارها کم بکنه، بتونیم اینها رو سر سامان بدیم، بتونیم به این ملت نفسی بدیم؟
خب استادم، خب یه بحث دیگه
شنید، نگاه کنید دقیقاً داره تحریک میکنه برداشتی حکومت که شیعیان بگن آی حکومت امام کاظم میرفت جواز سلطان رو میگرفت میداد بهشی به شیعیان. چند تا سوال. یک، امام کاظم جواز سلطان رو برای خودش جایز نمیدونست که خلاف مسلمات شیعه است. ائمه میگفتن ما مالک تمام اموال ارض هستیم، اگر شما بری یک شخصی رو در جای دیگر به غصب به زور به وردگی یا کنیزی بگیری، بیایید پیش من میگم چون خلاف شرع کردی این کنیز مال منه، من امام حق دارم، این خونه مال منه، ما حق دارم، این پولای گرفتم مال منه، حق دارم، امامه، جواز سلطان نداره، مالک تمام اموال زمینه، این که هیچ. پس جواز سلطان برای دیگران حرامه، نه برای امام. میگه امام به خاطر اینکه شیعیان در مشکل نیفتند، جوانای شیعه مشکل نخورن، رفت چیزی که حرام بود گرفت. آقا اصلا برای امام حرام نبود
که بخواد اشکال داشته باشه بگیره و بده.
نکته اول، پس باز مشخص مبانی شیعه رو نمیدونید. دوم، امام نگران ازدواج شیعیان بود، درسته؟
بله.
خب امام کاظم علیه السلام مگر خمس نمیگرفت؟ خب خمس نمیگیرم، آه خمس نمیگیرم، اتون راحت باشید، خمس نمیگیرم، خرج فقرا بکنید ازدواج کنید. فقط همین راه نبود که، فقط راه جواز سلطان نیستش که، صدها راه دیگه بود، چرا اونا رو انجام نمیداد؟
بعد دوستان این چون چجور میگه، میگه او خودش حرام میدانست، یک چیز حرام یا امام مرتکب میشه حرامو بگیره،
حرام مرتکب میگه بده دیگران حلال انجام بدن،
خیلی حرف عجیبیه.
حالا دیگه متعنم نم واقعا چه بگم. مرد بعدی، حکومت پول های کس فقط برای شیعه است؟ الان حکومت اسلامیه، بله احکام باید طبق مبنای شیعه باشه، اما حکومت وقتی بیت الماله، امیر مومنان به خوارجی که جنگ نکرده بودن پول میداد، به اتباع معاویه‌ای که در جنگ شرکت نکرده بودن اما تو منطقش بودن پول میداد، به کسایی که باهاش بیعت نکرده بودن، به عبدالله ابن عمرها و دیگران هم پول میداد، گفت اینا بیت المال برای مسلمان هاست، برای لشگر من فقط نیستش. تا حالا لشگرش همه شیعه نبودن، شیعه اثناعشری.
بله درست.
پس اول این قیاس که از این ورش خیلی باطله. اموال حکومت رو بیایم صرف ازدواج شیعیان بکنیم، همه شیعه حکومت به ما پول نمیده. پس ثانیاً این همه داره خرج به اصطلاح وام میدن برای چی؟ برای جمع.
برای بحث ازدواج
شیعیان. یه مطلبی بعداً هم شما بهش میپردازید که میگید رهبر امام خمینی یا رهبری رهبر لبنان و بقیه جهاست، رهبر ایران نیستش. آقا بحث اسلام و حکومت اسلامی، فرض بکنیم زمان امیر مؤمنان در منطقه معاویه سیل میومد، مردم دچار مشکل میشدن، امیر مؤمنان از بیت المال کمک میکرد یا نمیکرد؟
اصلا باید کمک کنه دیگه،
بیت المال بعد به همه مسلمان کمک بکنی. وقتی در یک کشور دیگه مسلمان ها در مشکل هستن، یه بار من حکومت ندارم، از من ساقط، چون حکومت ندارم، به اندازه یه وسط هم باید کمک کنم. همونطوری که اگر کسایی که حکومت ندارن یه جای دیگه مشکل پیش میاد، اون مسلمان تو اروپا چیکار میکنن؟ یه پولی جمع میکنن، کمک میفرستن براشون، همین مقدار، بیشتر ازشون بر نمیاد. اما یک حکومتی که قدرت دارد از بیت المالش برای کمک به دیگران کمک میکنه. همین الان توی عرف بین الملل همینه، یک کشوری ولو مسلمون نباشه، تو ایام کرونا گفتن ما کمک میکنیم از بانک جهانی به کشورهای مختلف برای واکسن کرونا. چرا؟ چون همه دارن میبینن. آقا این باید برای خودمون باشه، بقیه ندید ها. خب چرا داره کمک میکنه؟ خیلی از کشورهای دیگر کمک کردن
دیگه. بعد
عربستان و کشورهای آفریقایی کمک کرد، برای چی؟ قاعدشو باید کمک کنه. نه آقا، تو خود مدینه یه منطقی هست کفرنشینن، خب اینا هم بعد از بین برن، از بین بره. اما اولویت الان جان مسلمان ها در سرتاسر دنیاست. من به عنوان حکومت، بله حکومتم حاکمیتم بر این منطقه است، اما نسبت به تمام مسلمان های دنیا من به عنوان یک شخصیت حقوقی مسئولیت دارم. اگر یه شخصی صدای یا للمسلمین رو شنید و جواب نداد، مسلمان
نیست.
اون وقت حکومت باشد و یا للمسلمین بشنید و جواب نده،
دیگه خیلی افتضاح میشه.
من نمیفهم این تناقض. از اون برم که هر تحلی من تا میتونم عدل رو برپا کنم، خب این عدل نیستش. عدل فقط این مرزیست که غربی ها کشیدن، خارج این مرز یه قدم ورتر بود داشت مردم، باید بهش کمک بکنیم.
اصلا وقتی میگم مظلوم، تو چه اصلا بحث دین و مذهب نیست؟
چه مطلب باطلی به عقل مردم مطرح میکنی شما؟ بعدش هم از فقر و نداری سوء استفاده میکنی که تحریک کنی بر ضد حکومت. خب الان جوان عذاب زیاد داریم، مشکلات هم زیاده، با اینکه دولت هم داره وام میده، ولی خب طبیعتا وقتی که حقوق ها کم باشه اون وام هم جبرانش سخت میشه.
سخته درسته، ولی به هر
حال، ولی به هر صورت داره تا حد امکان کمکشو میکنه. اما این مردمی که جای دیگه دارن نابود میشوند، یه بحث بحث نابودی است، یه بحث بحث ازدواج نکردنه یا دیرتر ازدواج کردنه. ما کدوم شو مقدم بکنیم؟
جزء مسلمه دیگه، اولویت
اونم از مردم ایرانی که معروفه به چی هستن؟ به کرم و به اخلاق و به لطفشون. اینطور صحبت کردن شما توهین در واقع.
درسته،
جوری داری تصمیم میکنی که توهین به مردم میشه. این راجع به قسمت
صحبت از اتحالی، اون جایی که فرمودید امیرالمومنین به همه میرسید به جز اونایی که جنگ، این همون بحث کافر حربی و این هاست دیگه.
دیگه تو آیه قرآن میگه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اگر کسی با شما نجنگید حق قسط داره، از بیت المال سهم داره
کاملا دستور قرآنی.
اما اگر به جنگ شما کسی اومد، نه حق نداره.
بله.
خب مثلا مسلمان بقیه کشورها به جنگ ما اومدن، چه مطلب غلطی است. این راجع به قسمت نهم. اما اگر فرصت هست بریم سراغ قسمت دوم، اگر نه دیگه باشه برای جلسه آینده.
چقدر فرصت داره اگر به من بفرمایید؟ فکر می‌کنم خیلی کم باشه، 5 دقیقه بیشتر وقت نیست.
خب پس دیگه
اگه می‌خواد من نظرم اینه که این رو روشن کنیم تا حالا چی گفتیم. اصلا هدف صحبتامون که حالا بعضی از بیننده‌ها متوجه نباشن چرا ما این بحث رو مطرح کردیم.
بله. آقای
اکبر نجات از این همه تحلیل سیره به قول خودش اینجوری که داره بررسی میکنه دنبال چی هست؟
اجمالا
کلی بفرمایید که خیلی
چیزهایی که ما تا حالا بهش رسیدیم. یک، اشکالات جدیشون در گزاره های تاریخی، گزاره های غلط تاریخی، غلط مطلق مطرح میکنه، یا چیزهایی که 100% مخالف واقع است مطرح میکنه. خیلی جاها، خیلی از جاها مطالبی است به ضرر اوس، اصلا بهشون متعرض نمیشه. همین قسمت دیدیم اون صحبت تند امام سجاد جلوی عبیدالله اصلا مطرح نمیکنه. جاهایی که دو وجهی میتونه ترجمه میکنه، به نفع خودش ترجمه میکنه، آقا اداب جوال احتمال بترن استدلال، از مسئله تحریک احساسات استفاده میکنه، از مسئله کلیگویی های قابل تطبیق بر مصادیق مختلف استفاده میکنه که بعدن اگر بهش گفتن چرا همچی حرفی زدی، بیا بگی نه منظورم او بود. اما چیکار کرده؟ از رسانه، شما تو رسانه میای 10 دقیقه صحبت میکنی، یه مطلبی میگی، 2 ثانیه آخرش هم یه توضیح قید مختصری میزنی. خب کسی که اون 10 دقیقه رو گوش داده میگه چی؟ این رفت تو ذهنش، اون 2 ثانیه رو دیگه متوجه
نمیشه.
بعدم میگه آقا چرا همش حرف زدی؟ نه من یه 2 ثانیه اون آخرش قیدش رو دادم. به همون اندازه‌ای که شما توضیح دادی بعد قیدش هم بیان بکنی. درست. که شما همش کاری انجام نمیدی. ایشون از این مغالطات، از این روش داره استفاده میکنه برای این که بیاد ادعا کند حکومت موجود حکومت مشروعی نیست. حالا تناقضات خیلی بیشتری داره، قسمت 10 و 11 که دیگه خیلی تناقضات داره. حالا الان کمی یه مقدار.
درست.
اونجا که برسیم چون مبانیش مشخص شده،
مبانی رو
بله، تناقضاتش خیلی زیادتر خواهد شد.
درسته. این خیلی پس حواستون باشه عزیزان بیننده، حالا اگرم ندیدید برنامه قبل از آرشیو شبکه از طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر یا اپلیکیشن همین شبکه جان از بس که در گوشیاتون نصب می‌کنید پیدا کنید فایل قبلی رو، تا بتونید در آینده بیشتر و بهتر با ما همراه بشید. خب این مباحث هم که استاد بیان کردن الان مباحث مقدماتی آیه اکبر نجات بود، حالا میخواد نتایج بر اساس این مبانی اشتباه و سستی که قرار گذاشت بنا بذاره، که انشالله بیشتر یاد خواهیم گرفت از شیوه تحلیل و بررسی همیشه شبهات که این هم بتونه برای ما همیشه راه گشا باشه. تشکر میکنم جناب دکتر ابوالقاسم از حضورتون و وقتی که گذاشتید. انشالله که برای شما عزیزان این ساعت دقایق جز صالح اعمال ثبت بشه با عنایت آقا امام عصر و با دعای آخر برنامه که دعای اصلی همه ما هست به خصوص شبکه حضرت ولی عصر، تعجیل فرج آقا امام عصر هست، برنامه رو به پایان برسونیم و شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا